أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره مبدأ سنه تا اینجا چهار قول ذکر شد و ادله اونها مورد بررسی و اشکال واقع گردید. قول پنجم این است که مبدأ سنه امری نیست که در شرع حدی برای اون تعیین شده باشد، یعنی ما نباید در ادله شرعیه به دنبال مبدأ سنه باشیم که آیا اولین زمان احتساب حالا سود یا معونه در مجموع چه زمانی است، بلکه این امری است که به عرف برمیگرده، یعنی باید ببینیم مردم به طور کلی در کارهاشون چه زمانی رو به عنوان مبدأ قرار میدهند و همون را ما مبدأ سنه معونه قرار بدیم. به عبارت دیگه مسئله زمان، اما از روز، هفته، ماه، اینها امور تکوینی هستند. سنه هم مانند یوم و اسبوع و شهر از امور تکوینی است، یعنی شارع در این امور دخالت نداره. وقتی مثلا سخن از یوم به میان میاد، مثلا کسی که میخواد در سفر روزه بگیرد باید 10 روز در اون مکان مستقر باشه تا بتواند روزه بگیرد، دیگه اینجا برای یوم تحدید نمی کنه که حدش کدامه، این دیگه به عرف برمی گرده. بر همین اساس وقتی در مسئله خمس معونه سنه استثنا می شود، سنه امریست عرفی که مبتدا و منتهای اون رو ما باید با مراجعه به عرف به دست بیاریم. لذا اساسا این که در شرع به دنبال کشف معنای سنه و پیدا کردن مبدأ اون باشیم، این صحیح نیست. پس شارع این امر تکوینی به اصطلاح بدیهی را به عرف احاله داده، لذا ما باید به اون چیزی که متعارف بین مردم و متداول بین الناس است رجوع بکنیم و این در فرهنگ ها و بلاد مختلف متفاوته. مثلا بین ایرانیین سنه به عنوان سنه شمسیه معروفه و مبدأ سنه زمان تحویل، مثلا که با محاسباتی مشخص میکنن، یا در بلاد عربی سنه قمریه بیشتر رواج داره و مبدأش هم مشخصه. در بلاد غربی یا بعضی بلاد شرقی سنه میلادی رواج داره، مبدأش هم معلومه. لذا ما سنه را با مراجعه به عرف و مبدأش را از عرف استفاده می کنیم. فرض کنید در بلاد فارسی زبان در شهرهای ایران کسی میخواد معامله بکنه، روز قبل از تحویل سودی به دست میاره، این سود ولو آخرین روز سال شمسی است ولی جزء سود همون سال حساب میشه. معونه هایی هم که در اون سال کرده است مربوط به همون ساله. لذا اگر فرض کنید این روز بعد، دو روز بعد که سال جدید می آید، معونه های این سال را باید در همین سال جدید قرار بده. پس مبدأ برای فائده و معونه تحویل به اصطلاح سال در سنه شمسیه است. از اولین لحظه تحویل سال شمسی، روز اول فروردین تا آخرین روز اسفند، این چیزی است که متعارف بین مردم. در بلاد عربی از اول محرم، در بلاد میلادی، در بلاد غربی از اول ژانویه مثلا. خب این یه امری است که شرع دخالتی در اون نداره. این قول پنجم. این قول حالا در بعضی از کتاب ها هم نقل شده، عرض به حضور شما، از جمله در کتاب الخمس صفحه 195 و 196، کتاب الخمس مرحوم آقای منتظری. خب به این قول اشکال شده. خوب دقت کنید، اشکالی که به این قول شده این است که اساساً ما وقتی می توانیم این مسئله را بپذیریم که در ادله عنوان سنه ذکر شده باشه و معونه اضافه شده باشد به سنه، یعنی این تعبیر معونت و سنه ذکر شده باشه. خب اگر تعبیر معونت و سنه در لسان دلیل وارد شده بود، می توانستیم بگیم این سنه ظهور داره در آنچه که مردم به اون سنه می گوین، که حالا یا سنه شمسی است یا سنه قمری، یا حداقل بگیم مثلا انصراف داره به سنه شمسی. اون وقت این قول بر این اساس یه وجهی میتوانست داشته باشه، اگر عنوان معونت و سنه در لسان دلیل ذکر شده بود میتوانستیم به اعتماد به ذکر کلمه سنه و ظهور این کلمه در اون چیزی که بین مردم متعارف و متداول است بگیم خب این معونه باید به لحاظ آن چیزی محاسبه شود که عرف به آن سنه میگویند. قهرن در بلاد ایرانی این منصرف است یا ظهور دارد در سنه شمسی مثلا. در حالی که این چنین نیست، اون چه در روایات و ادله ذکر شده این است که معونه از فائده یا ره به کسر میشه. عنوان ما یجب و فیه الخمس، یکی از موارد ما یجب و فیه الخمس اینه، اون که از معونه زیاد بیاد، یعنی فائده ای هست معونه از این فائده و ربح خارج می شود، اون چه که باقی می ماند متعلق خمس. منتها مقدار و حدود معونه را معونه یک سال قرار دادن، گفتن معونه یک سال را از ربح و فائده کسر کنید، گفتن سنه کامله، یک سال کامل. خب این که گفتن شما معونه ها و هزینه ها را تا یک سال از ربح کم بکنید، این معناش این نیست که در لسان دلیل ملاک سنه باشه، ملاک کسر معونه از فائده است. منتها حد و اندازه این را یک سال کامل قرار دادن. اول ربح باید باشه، فعلیت پیدا کرده باشه، اون وقت معونه ها از این کسر بشه. حالا این ربح و فائده میخواد در ابتدای سال شمسی باشه یا در انتها، در ابتدای سال قمری باشه یا در انتهای اون، تمام نکته این است که ما ببینیم روایات چه ظهوری دارن. ظهور روایات اینه که معونه عرض به حضور شما از ربح و فائده کسر میشه، پس فعلیت ربح ملاکه. هر وقت میخواد باشه، اول سال، وسط سال یا آخر سال. بنابراین این که ما مبدأ سنه را در اختیار عرف بذاریم این با ادله سازگار نیست، این اشکالی است که عرض به حضور شما اینجا بعضی از بزرگان به این قول کردن. این اشکال رو هم در کتاب الخمس جلد 2 صفحه 240 کتاب خمس آقای شاهرودی این اشکال رو به این قول مطرح کرده. اما دقت کنید خوب، به نظر میرسه این اشکال جای تأمل داره. اولا این که ایشون فرمود در لسان دلیل عنوان معونه اضافه به عنوان سنه نشده، ما چیزی به نام معونت و سنه نداریم. این ملاحظه فرمودید در درسته، در اکثر روایات کلمه سنه ذکر نشد، ولی در بعضی روایات این عنوان سنه آمده. ما در بحث از اصل استثناء معونه سنه به این ادله و روایات اشاره کردیم. مراجعه بفرمایید. این که در هیچ دلیلی عنوان سنه ذکر نشده این محل اشکال. بله آقا، فهم نمی کنه. سنه هم داشتیم توی روایت اینجوری که تو ذهنمه، حالا الان من دقیق یادم نیست، حالا بعد چی؟ درسته، فرق نمی کنه عام و سنه. حالا ما تعبیراتش بالاخره کلمه عام هم که باشه، کلمه سنه هم که باشه، ولی من تو ذهنمه الان میگم، خاطرم نیست، بعد مراجعه بفرمایید. تو یه روایت حالا اگر مشکل سندی نداشته بوده، تو ذهنم از کلمه سنه هم ذکر شده. حالا مراجعه بفرمایید، من هم حالا میبینم کلمه عام هم باشه همینه، فرق نمی کنه دیگه. بلاخره معونت و آمن، بلاخره این عام چیه؟ مستدل میگه خب همین عام یعنی ما هول متعارف و المتداول بین الناس. خب این اولا که در بعضی ادله این اتفاق افتاده، یعنی این عنوان آمد. ثانیا بر فرض این چنین باشد که معونه اضافه به عنوان سنه نشده باشه تا ما بخوایم حدودش را از ماه و المتعارف بین الناس استفاده کنیم، ولی به هر حال مقصود اینه که ما بیاییم ربح و فائده رو از یک طرف و معونه را از طرف دیگر حساب کنیم در یک سال کامل، و این در هر سالی که بین مردم متعارفه محقق میشه، مخصوصا اگر مبنای ما این باشد که هر ربحی را مستقلا مبدا قرار ندیم، بلکه مجموع ارباح و فواید را در نظر بگیریم و مجموع هزینه ها را از اون فواید کسر کنیم. لذا بالاخره ما در مبتدا و منتهای سال که در اون سال معونه باید کسر بشه، این رو باید به عرف مراجعه کنه. پس حتی اگر کلمه سنه هم در روایات، عنوان سنه هم در روایات ذکر نشده باشه، بالاخره معونه هست، فائده هم هست. ما میگیم مجموع فواید را در سال متعارف بین مردم با مجموع هزینه ها در سال متعارف بین مردم مقایسه میکنیم، آن چه زیاد ماند متعلق خمس قرار میگیره. دیگه اگر قرار شد ما ارباح و فواید را جداگانه و مستقلن مورد محاسبه قرار بدیم، ببخشید مجموعاً مورد محاسبه قرار بدیم، این دیگه عرض به حضور شما اشکالی ایجاد نمی کنه که حالا معونه آخر سال به دست آمده باشه، هزینه ها قبلش باشه. البته ما ببینید، ما که داریم این اشکال رو پاسخ میدیم، قبول داریم که مبدأ زمان حصول فعله، زمان حصول فائده است، چون ظهور در فعلیت داره. ولی میخوام عرض کنیم این که حالا کسی مبدأ سنه را ماه و المتعارف بین الناس قرار بده، این اشکال متوجهش نیست، این که حالا در هیچ دلیلی ذکر نشده. چون ما میگیم اولا در بعضی از ادله این عنوان آمده، بر فرضم نیامده باشه منافاتی نداره. ما فواید را مجموعاً با هزینه ها مجموعاً مقایسه کنیم، حتی در همون سالی که مثلا سال شمسی است. از جمله اموری که میتواند مؤید این قول پنجم باشه این است که واقعا امروز در همه دنیا بسیاری از امور دائر مدار قوانینی است که حکومت‌ها قرار می‌دهند. فعالیت‌های اقتصادی فردی یا جمعی، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اینا همه یه پیدری نقاطی، پیوندهایی با حکومت‌ها پیدا کردند که نمیتونند ارتباط و اتصال کاری خودشون را با حکومت‌ها جدا کنند. الان مرسومه در حکومت‌ها و دولت‌ها سال مالی دارن. سال مالی سالی است که بودجه کشور رو در اون سال می‌نویسن، درآمدها و هزینه‌ها رو می‌نویسن. از مثلا اول سال شمسی تا آخر سال شمسی میگن این مقدار درآمد داریم از این طرق، این هم هزینه ها و معونه، معمولا هم هزینه ها از درآمد ها بیشتر میشه، مجبور میشن برن سراغ استقراض، حالا یا داخلی یا خارجی، که از این اصطلاحا تعبیر میکنن به کسر بودجه. ولی شما نگاه کنید، میگن اون چه که در این سال مالی ما کسب بکنیم، اما از مالیاتی که از مردم میگیرن، فروش نفت، فروش محصولات غیر نفتی، درآمدی که از راه مثلا مسافرین نصیب ما میشود، انواع و اقسام منابع درآمد قرار میدن. خب الان اساس کار دولت ها اینه که یک مبدعی رو برای به اصطلاح سال قرار میدن، مردم هم موظفن تو اون سال اینها رو عمل کنن. کسی که عوارض و مالیات و نمیدونم حالا به هر دلیل، چه برای خانه، چه برای من اتومبیل، چه برای کسب و کار، چه بابت حقوقی که از خود دولت دریافت میکنه، خب مالیات ها و عوارضی که دولت ها از مردم میگیرن، این جزء معونه های زندگی شخص. آخر سال معمولا میشینن حساب میکنن این اداره اون نهاد چقدر بدهکاره، چقدر طلبکاره. این اموری که عرض کردیم اینها اقتضا میکنه که کسانی که برای کسب درآمد تلاش میکنن، چه در قالب یک شخص حقوقی، یک شرکت، چه در قالب فعالیت فردی خودشون، اینها سال مالیشون رو همون سال مالی که متعارف قرار بدن. خب وقتی عرض به حضور شما متعارف اینه، همه هم الان اینجوری عمل میکنن، لذا ما نمیتونیم به یک شخصی که خودش داره کار میکنه بگیم تو مبدأت رو مثلا یه چیز دیگه قرار بده. بخش زیادی از معونه ها معونه هایی است که طرفش حکومت ها و دولت ها هستن و اونها از نظر مبدأ تکلیفشون معلومه. خب حالا چه اشکال داره ما بیایم بگیم مبدأ عبارت هست از هو ما یتعارف و بین الناس فی کل بلد، در هر شهری هم، در هر کشوری هم به حسب خودش متفاوت. لذا در مجموع این اشکال به قول پنجم وارد نیست. فقط یه نکته وجود داره. حالا ببینید، این که میگیم لا یخلو من وجهن به این معنا نیست که لزوماً این رو بپذیریم. بالاخره این باید ببینیم که کدام یکی از این اقوال قوی‌تره و قابل استظهاره، که حالا این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما خب تا اینجا ملاحظه فقط بله.
منقدر
هر جایی که مدرسه نه قرار بدن، اینجا مدرسه
نه که قرار بدن، اونجا مدرسه نه که قرار بدن
خب بالاخره این کیه؟ خب فهمه درست داریم، یعنی که به این تنبولی که گفتون هر کنون که قرار بدیم دیدید. یه طبقی قولی عده معتقد بودن اگه زمان حصول، بله به نظر ما این اشکال پیش نمیاد، اگرم پیش بیاد داره میگیم فوقش پیش آمده مثلی. باید طبق نظری عده میگن به هر حال بعضی معونه ها خارج از سال آتی و سال جاری میشه. دقیق فرمودید؟ بله. حالا شما بخواید بفرمایید که به طور کلی ثمره عملی خیلی نداره، این حالا نمیتونیم نمیتونیم بالجمله این رو بپذیریم، اما فالجمله حالا قابل قبول. خب اما بله الزام چرا نه الزام نه بله نه الزام نمیخواد. همین که میگیم مستدل میگه آقا بالاخره مقداری که استثناء شده از سود و رب معونه سن است. سن هم مثل گفتم کلمه یوم، کلمه شهر که در روایات به دلائل مختلف ذکر شده، منظور یوم و شهری است که عرف اون رو یوم و شهر میدونه. سن هم همینطوره.
اسم الله تعالی
حد بودی مدرسه من کشمیم از شرط
و حدی مداری خب اون که حد به حالا مبدعی سنه هستند در شرط نگیم خود سنه بخواد موسیقی ساب کنیم در باب خمس روایت خب وقتی نیامده مستند روایت خواهد زکار میتوارد مستند روایت خامس 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 سال براسه یک منبر فایده و برسو حاصل میشود. لذا این فرقا مبدعی سنه در شرمیه چیز خود سنه در برخوص نیستش باسه این که مصرد کردم به بود زکار. لذا من باید که به بود زکار همه تونتون زنور رد رو حساب کنی با من ساله
عام که آمده که در روایت که همش مال زکات نبود، تو خود خمس هم آمده. اونو چی میگی؟
منظرم در خمس حساب نمیشه میشه
که در خمس که اخراج معلومه
و این
معنی
تحصیل
و معنی اهل عیون مدرسه در خمس سال درست نداشت. روایات دارید شما؟ روایات باید من یادم نیست، روایاتش گذشته، ولی تو روایاتش عرض به حضور شما
کل اخراج معلومه درست
الخمس و بعد المعونه یا بعد اخراج المعونه.
تحصیل رو مفتیم که دین عقلی داریم طبیعتاً، چون معونه حساب میشه اگر اخراج مکنیم. معونه اهل عیال هم زکایی داشت ولی مقید به سنه یا عام نکرده بود. یه را طریق مسیح ها بود که دو بار اومدیم نفس عام رو بود کنند در حوض زکا.
خب همون جا ملاک چیه؟
به زکا تا هم میگه که ملاک همون سالشون رو حساب کنند
نه من الان نتیجه گیری نمیخوام بکنم، من اونو قوی تر میدونم. زمان حصول رب را به عنوان مبدع قرار بدیم، من این را هم الان احوت میدانم، اقوا میدانم به یه معنا، دقت فرمودید. ولی این که اشکال کردن که این در ادله نیامده که ما بخوایم ادعای انصرافش رو بکنیم یا ادعای ظهورش رو بکنیم، من سر این بحث داشتم.
از من نمیگه ایشون دلیل آوردن
چی مستد، یعنی قائل
خود قول پنجم که اینجا دلیل آوردن و دلیل واسه این مبنای حرفشون داشته باشه.
دلیلش اینه که دلیلش اینه سنه یوم اسبوع اینا از امور تکوینیه، شارع در این امور دخالتی نداره. مثل صلات و صوم نیست که بیاد یه واژه‌ای باشه که معنایی رو براش اختراع کرده باشه. به عبارت دیگه اینا حقیقت شرعیه که نیستن، که اینا الفاظ و واژه‌هایی هستن، معانی عرفیه دارن. باید بریم سراغ عرف. عرف از کجا تا کجا رو سنه میدانه، مبدع و منتهاش کدامه، بعد اون وقت به دست میاد. لذا میگه در بلاد مختلف اینا با هم متفاوته. اشکال شد، این دلیلش، دلیلش همش همین، توضیح دادم کامل دیگه. اشکال شد که خب به چه مناسبت شما میفرمایید این در شهر حدی براش تعیین نشده. شما میگید ما رجوع به عرف میکنیم. خب این در صورتی کلمه سنه تو روایات آمده باشه، ما وقت بریم بگیم خب حالا سنه مقصود چیه، عرف چه چیزی را سنه می داند. اما وقتی ذکر نشده پس اصلا رجوع، جای رجوع به اصطلاح عرف برای کشف معنا نیست. این اشکاله. خب حالا اگر ما در پاسخ بگیم درسته این چیزی که شما میفرمایید، ولی مسئله اینه که بالاخره این ربح و سود در چه فاصله زمانی محاسبه میشه؟ ما وقتی میگیم از این فاصله تا این فاصله، یک سال کامل که شد سود و زیان محاسبه میشه و کسر میشه. خب این غیر از اینه که ما این سال رو باید از عرف استفاده کنیم، یه جایی هم نیمده بگیم مقصودم از سنه چیه، هیچ جا نگفته شاره، ولی کلمه عام یا سنه که در روایات آمده، آیا این راه رو برای ما باز نمی کنه که بگیم مقصود هم معونه یک ساله؟ بالاخره ما یک سال رو استفاده کردیم با اون ادله‌ای که داشتیم. خب معونه سنه یعنی معونه یک سال، حالا مبدأ و به اصطلاح منتهاش اونم عرف تعیین میکنه. بله این مسئله به خصوص با این که ما مجموع ارباح را با مجموع معونه ها بسندیم سازگارتر هم بسند، یعنی مستقل لحاظ نکنیم. حالا در مجموع قول پنجم، هرچند لا یخلو ان وجهن، اما معذالک باید ببینیم در بین این اقوال کدام قول اقواست. ما تا اینجا پنج تا قول گفتیم، از اولم گفته بودیم که اقوال پنجگانه داریم، ولی یک قول ششمی هم در مسئله وجود داره که حالا اون قول رو باید بیان کنیم و ببینیم که آیا این قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. این رو که انشاءالله عرض بکنیم، بعد دیگه جمع‌بندی نهایی از بحث مبدأ سنه رو ارائه خواهیم داد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.